با نی آب و مایعات می‌خوردم و همه کارهایم را این سه نفر انجام می‌دادند. شبها هم مهمان حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها می شدیم. چراغ ها خاموش می شد و فانوس ها روشن و یکی از تخریبچی های خوش صدا با سوز دعا و روزه می خواند. اسمش آقا میر بود. متواضع و دوست داشتنی و من عاشق صدای محزونش شدم. آنقدر که با ضبط شخصیم صدایش را ضبط کردم و در خلوت به آن گوش می دادم. این چهار نفر و آن فرمانده گروهانی که اسمش را فراموش کرده ام حلقه ای شدیم که از تنهایی در آمدم. آنها برای من علی محمدی شده بودن. آنقدر صادق و باصفا که احساس کردم دوباره متولد شدم. ماه محرم از راه رسید و همه جا سیاه پوش شد. دسته های تخریب، دسته های عزاداری شدند. شبها فانوس به دست از یک گروهان به گروهان دیگر می رفتیم و سینه می زدیم و آقا میر برای من می خواند. احساس من این بود که همه شهدا با خواندن آقا میر حاضر می شوند و زجه می زنند و گریه می کنند. بعد از مدتی سوار اتوبوس به غرب رفتیم، به اردوگاه حاج عباس کریمی در کوزران. روزها، هفته‌ها و ماه‌ها از پی هم می‌آمدند. ما در اردوگاه در کنار آموزش‌های تخریب و عزاداری محرم و سفر مانور رزمی هم داشتیم. یک روز تصمیم گرفتم به سمت کوه‌های اطراف اردوگاه بروم و با دفتر شخصیم خلوت کنم. چند کیلومتر پیاده رفتم و لابلای تخت سنگ‌ها جایی خلوت و دور از چشم پیدا کردم و آنقدر غرق در نوشتن شدم که از گذر زمان غافل ماندم. ناگهان صدای انفجاری برخاست. مانور آموزشی چند گردان با هم شروع شده بود. اول بی خیال شدم و کار خودم را کردم تا اینکه رگبار تیرهای سرخ و پدافند 23 میلیمتری بر سنگ‌ها و صخره‌های دور و برم نشست. حتما احتمال نمی‌دادند کسی اینجا خلوت کرده باشد. تیرها به سنگ می‌خورد و کمانه می‌کرد. نمی‌دانستم اگر آنجا برای من اتفاقی می‌افتاد چه کسی به داد من می‌رسید. بین دو تخت سنگ خزیدم و آنقدر ماندم تا تیراندازی تمام شد و شبانه به اردوگاه برگشتم. آنجا از لحاظ امکانات آموزشی محیطی متفاوت با تیپ انصار بود. کلاس‌های تقویتی و درسی با امکانات بالا برای یادگیری زبان انگلیسی با تجهیزات کامل، یادگیری حتی هدفون و ضبط که البته به دلیل عفونت شدید لثه‌ام از استفاده از آن محروم بودم. عفونت لثه به حدی شد که بعد از چند ماه بوی بد دهانم اطرافیان را آزار می‌داد. به بیمارستان رفتم. پزشک متعجب شد که با این لثه چطور زندگی می‌کنم. لثه‌ام را جراحی کرد و 18 بخیه زد و برای مدتی مرخصی استعلاجی نوشت. همان شب علی محمدی را به خواب دیدم که فقط نگاهم می‌کرد و لبخند می‌زد. فردایش احساس خوبی داشتم، مثل آرامش بعد از طوفان. دیگر فکر می‌کردم که در بعد معنوی به علی محمدی نزدیک شدم و برای پیوستن به او از هر لحاظ آماده‌ام. در شب‌های مهتابی کوزران در خلوت تنهایی خود همچنان سیمای مهتابی علی محمدی را می‌دیدم، تنها چیزی که جزئی از شخصیت من بود و جدایی ناپذیر. روحیه شلوغکاری و شیطنت‌های شرعی و سر به سر دیگران گذاشتن از نوع جبهه‌ای آن بود که اینها از من دور نمی‌شد. این ویژگی بلافاصله وقتی که به اردوگاه تیپ انصارالحسین در چهارزبر رفتم بروز کرد. بچه‌های واحد به ویژه علی آقا که از ماجرای مجروحیت لثه‌ام خبر نداشتند، در بد و دیدار من بعد از چند ماه سر به سرم رو داشتن و من هم با مشت لگد از خجالتشان در آمدم. علی آقا هم که خودش سر به گیر آن دسته شلوغ گیران بود، گفت آنقدر کشتیگیر و بکسور آوردم که دیگر تو به حساب نمی آیی. و راست می گفت. هنر او جذب نیروهایی بود که علاوه بر توان بدنی، روحیه شهادت طلبی و پذیرش کار دشوار را نیز داشتند. و حالا طیفی از بچه های همدان را می دیدم که از صنف ورزش های رزمی و کشتی به واحد پیوستند. کم نیاوردم و گفتم من هم سه نفر را از تخریب لشکر 27 راضی کردم که به اینجا بیایند. کرد. پرسید خب کجایند؟ فعلا مشکل تصفیه خودم را از لشکر 27 حل کن، آن 3 نفر هم بعد از من میآیند. و گفتم که تخریب لشکر 27 تصفیه نمیدهد. همانجا با حمید رضا رهبر تماس گرفت و او هم نامه درخواستم را زد و با خاطرات خوش با تخریبچیان لشکر 27 خداحافظی کردم. چند روزی همراه بچه های واحد در همدان بودیم. خانواده ام را پس از ماها می دیدم. مادرم چشمش که به من افتاد نگاهش روی لبهای باد کرده ام متوقف شد. پرسید مجروح شده ای؟ نه، زیادی خوردم. خواستم مثل علی محمدی به خانواده ام در عین اینکه همه ماجرا را نگفتم دروغ هم نگفته باشم. هفته بعد به جنوب رفتیم، به اردوگاه شهید محرمی کنار کارون و جاده اهواز خرمشهر. همه چیز عوض شده بود، حتی ارکان لشکر، از فرمانده و رئیس ستاد گرفته تا واحدهای جدید و تازه تأسیس. حاج حسین همدانی به فرماندهی لشکر قدس گیلان منصوب شده بود و به جای او حاج مهدی کیانی از فرماندهان قدیمی جنگ به سمت فرماندهی لشکر معرفی شده بود. حاج مهدی هم چند نفری را مثل آقای عبدالحسین بنادری، عبدالرضا تمیمی، سید مسعود حجازی، احمد هدایت پناه و حمید درویشی را که همگی از بچه های زبده و قدیمی جنگ بودند با خود آورده بود و همه برای عملیاتی بزرگ آماده می شدند. اما در واحد در عین آمادگی برای رزم، محیط ترکیبی از اوج معنویت و گریه و شوخ طبعی و خنده بود. یک روز جلوی چادر واحد نشسته بودیم که علی آقا گفت حالا که لثه‌ات خوب شده بلند شو با یکی از این تازه واردها کشتی بگیر ببینم باز هم قلچماقی یا نه. طرف آدم تنومندی بود، با تن و هیبت کشتیگیری چند دقیقه باهاش قاطی کردم و یک آن زدمش زمین. خودم هم باورم نمیشد. علی آقا در گوشی گفت خیلی به خودت نناز خوش لفظ، این کشتی یک امتحان از تو بود و 100 تا از او که نشان بدهد چقدر مرام پهلوانی دارد. اگر او اراده میکرد ظرف چند ثانیه ضربه میشدی، اما نخواست. من هم همین را میخواهم. اگر منم داشت کار او در این واحد سخت بود. علی آقا صبحا به جلسه فرماندهی میرفت و عصرها قبل از نماز رزمایش میگذاشت. چند نفر از جمله من وردستش بودیم که با تیربار گیرنوف، کلاش و حتی RPG به نیروهای فرضی شلیک میکردیم. علی آقا وقتی به سمت نیروهای مثلا در میدان مین گیر کرده تیراندازی میکرد، تیرها با فاصله کمی از بالای سرشان رد میشد، اما به ما میگفت شما رو به آسمان بزنید. این قابلیت در او بود که با آرامش و دقت تیرها را دور و بر نیروها بزند. انصافا ما به جای آنها میترسیدیم و گاهی میگفتیم علی آقا نخورد بخوره به بچه ها. میخندید و میگفت چیزی نمیشود، بچه ها باید حس واقعی پیدا کنند و ترسشان بریزد.